سلسله مباحث استاد پناهیان، قم، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام، ایام فاطمیه سال 1395. جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم الى اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از مفاهیم بسیار مهم و البته تا کمی مورد غفلت در منظومه معارف دینی ما نصرت امام است. نصرت امام، یاری کردن امام یا یاری کردن پیامبر، یاری کردن ولی خدا به طور مشخص دستور پروردگار عالمه. یکی از مهمترین عوامل سعادت فرد و جامعه است و موضوعی است که ما باید به بچه‌های خودمون آموزش بدیم. وقتی ما حق طلبی رو به صورت مطلق تبلیغ میکنیم، گاهی ضد حق طلبی نتیجه خواهد داد. وقتی ما عدالت طلبی رو به صورت مطلق ترویج میکنیم، گاهی نتیجهش به نفع عدالت طلبی نمیشه، حتی ممکنه مصادره به مطلوب بشه، مصادره بشه برای ضدیت با عدالت. باید تکلیف خودمون رو با برخی کلیگویی ها روشن بکنیم. خدا را یاری کنید، دین خدا را یاری کنیم، حق را یاری کنیم، مظلومان عالم را یاری کنیم، مردم و ناتوانان را یاری برسانیم. اینها همه حرفهای کلی است، مصداق مشخصی تا براش ذکر نشه، معین نشه که دقیقاً این یاری خدا و دین خدا و مردم و مظلومین، این یاری حق و عدالت، طرفداری از حق و عدالت دقیقاً آدرسش کجاست، تا مشخص نشه، آدرس معینی پیدا نکنه، در حد یک شعار باقی میمونه، در حد یک شعاری که عملاً نتیجه ای برای سعادت فرد و جامعه نخواهد داشت. برای سعادت جامعه که قطعا نتیجه نخواهد داشت، برای سعادت افراد هم تا حدی ممکنه بعضی ها رو سعادتمند بکنه، ولی بسیار مورد سوء استفاده هم قرار خواهد گرفت. ببینید، معاویه در نامش به امیرالمؤمنین نصیحت میکرد، آنچنان سخنان حق بر زبان جاری میکرد که گاهی از اوقات من دوست دارم بیام نامه های او رو بخونم در جمع مؤمنین. حیا میکنم به دلیل برخی توهین هایی که درش هست، ولی اون حرفهای عمیقش متزلزل کننده است برای ایمان آدم ها. و همین دلیل امیرالمؤمنین وقت میگذاشت و بارها به نامه های معاویه جواب میداد. مجبور بود برای روشنگری مردم از فریب معاویه، نجات دادن اونها، جواب بده. حضرت خودشون هم می فرمودن آخه کسی مثل من نباید با کسی مثل تو دهن به دهن بشه، تو ارزش این حرفا رو نداری که من بیام به تو پاسخ بدم، وقت بگذارم برای پاسخهای تو. من که می دونم تو چی داری میگی، دنبال چی هستی. یک ذره به حق و خدا ایمان نداری، بعد به این حرفا رو می زنی. منتها وقت که حرف می زد، معاویه حرفای خیلی جونداری میگفت. میگفت یا علی، مثلا حالا میگفت یا علی تو سابقه بسیار درخشانی داری، سابقه خودت رو خراب نکن. چه نصیحت مشفقانه‌ای به نظر میاد. کلیت این حرف که ایراد نداره. معاویه میگفت من که حاضرم تسلیم تو بشم، فقط من میخوام از حق دفاع کنم. کسانی که عثمان را به قتل رسانده اند، من به عنوان ولی دم او اینها رو مجازات کن، ما در خدمتیم. و خودش رو عدالتگرا معرفی میکرد. انقدر شرایط پیچیده بود به این سادگی نمیشد او رو رسوا کرد، و البته در نهایت هم برای عده کثیری از مردم نشد که او را رسوا کنند. امیرالمومنین علی علیه السلام 70,000 کشته پای رکاب معاویه، حالا زنده هایی که جنگیدن و مجروحان و اینها رو حساب نکنیم، خب اینها هر روز کشته می شدن. 8 ماه تا 1 سال حدودا جنگ صورت گرفت. خب این مدت زمان طولانی اینا به چه دلیلی مقاومت می کردن؟ ببینید، از حق به صورت کلی سخن گفتن عافیت طلبانه است، از حق به صورت کلی سخن گفتن زمینه سوء استفاده را فراهم می آورد، چه بسا از حق به طور کلی سخن گفتن از نصرت حق، از نصرت خدا، از نصرت مظلوم، از این حرف ها به صورت کلی سخن گفتن دوای درد حیات بشر نیست. باید مشخص کنی آقا تو کجا میخوای این کلی گویی ها رو درباره نصرت حق به منصه ظهور بگذاری، عمل کنی. اینجاست که مفهوم نصرت امام یه مفهوم جدی میشه. مردم رو میخوای کمک کنی، این میشه حرف کلی. کدوم مردم؟ چه جوری؟ چه کمکی؟ مردم به این سادگی نمیشه کمکشون کرد، مگر اینکه یه جایی مردم محاصره شده باشن، توی اتاقی گروگان گرفته شده باشن، میگیم آقا این مردم رو برو کمک کن. تو تکلیفت مشخص میشه، معین میشه چه کمکی باید بری این گروگانگیرای این مردم، این چند نفری که اینجا هستن رو نجات بدی. ولی همین جوری بگو به بشریت، به انسانها کمک کن، خب چیکار کنه آدم؟ صدقه هم میخواد بده آدم، آخر سر باید یه فقیر پیدا کنه. به فقرا کمک کن، درد دوا نمیکنه. من یه پولی گذاشتم کنار برای فقرا، آخر اینو میخوای به کی بدی؟ آخر به یکی میخوای بدی یا نه؟ من کلا به فقرا مصداق کاری ندارم. خب مصداق کاری نداری، همیشه تو دست تو میمونه، بالاخره تو باید اینو به یکی بدی. نمیشه که همینجوری تو دستت نگه داری، کلی بگی صدقه دادن به فقرا خوبه. خب به کدوم فقیر دادی این صدقه رو؟ بالاخره باید معین بشه. نصرت حق، نصرت مردم اگر بخواد صورت بگیره، بهترین راهش اینه که آدم امام اون مردم رو، امام که عامل حیات و نجات جامعه است. دیگه حالا نمیخوایم این حرفا رو بزنیم که تلقی به شعار بشه، امام که تنها راهی است برای نجات مردم، او رو باید نصرت ببخشیم، او رو باید قدرت ببخشیم. خب حالا اگه مردم رو نخواستیم یاری کنیم، خواستیم دین حق رو یاری بکنیم، خب باید امام رو یاری کنیم. خب اگر دین رو نخواستیم یاری کنیم، خدا رو خواستیم یاری کنیم، کما اینکه خداوند متعال ما رو دعوت کردن به یاری خودشون، خب باید چیکار کنیم؟ دوباره باید امام رو یاری کنیم. خدا که یاری نمیخواد، میگه من به چی یاری کنیم؟ مثلا من برای چی میخوای یاری کنی؟ جالبه من به شما عرض بکنم، بعضی ها نصرت دین خدا رو حاضرن انجام بدن، نصرت ولی خدا رو حاضر نیستن. میگه تا دلت بخواد من میرم قرآن آموزش میدم، پول برای جلسه معنوی میدم، بعد هیئت میگیرن دیگه آخرشو بگو. حتی مثلا دیگه امام حسین هم چیکار میکنن؟ براش خدمتی انجام میدن، ولی امام حی رو حاضر نیست کمک بکنه. همین امام زمان ارواح الله الفدا که دیشب آیه رو ما صریحا خوندیم دیگه، با هم دیگه مرور کردیم، این آیه کریمه صریحا چی میفرماید؟ لیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، تا معلوم بشه، خدا داره میخواد ببینه چه کسی کمک میکنه پیامبرانش رو، پیامبران و اولیاءش رو کمک میکنه، ولو پیامبران نباشن، غائبی او رو کمک بکنه. شما باید امام زمانتون رو کمک بکنید. ببینید امام زمان از شما الان چی میخواد؟ امام حسین رو کمک بکنید، ببینید چی میخواد. نه ما کلن امام حسین رو کمک میکنیم، آموزش میدیم. واقعا بعضی ها خودشون رو فریب میدن. بخوای الان دقیق امام جامعه رو کمک کنی، باید کیو کمک کنی؟ جامعه امام حسینی رو کمک کنی، باید کیو کمک کنی؟ من از قول حضرت آیت الله العظمی سیستانی عرض بکنم برای شما، ایشون که یک مرجع تقلیدی است که شیعیان رو در اون دیار پر بلا داره رهبری میکنه، صریحا میفرماید اگر کوچکترین صدمه این مقام معظم رهبری بخورن، احدی از ما زنده نخواهیم موند. یک مو از سر ایشون کم بشه، همه ما رو پای چوبه دار خواهند برد. این حرف از باب این که ایشون طرفدار ولایت فقیه باشن نیست، این یک سخنی عقلانی است. مظهر قدرت، محور قدرت یک امت تقویت نشه، دیگه تو کاری برای اون امت نمیتونی انجام بدی. وقت بعضی ها جلسه قرآن، مسجد، هیئت میگیرن، بعد رسما تقاضا میکنن که تو این جلسه به ولایت فقیه کار نداشته باشید. ما باید از کلیگویی دست برداریم. مفهوم نصرت امام باید یه مفهوم جا افتاده باشه. دیشب عرض کردم که اتفاقا ائمه هدا و رسول گرامی اسلام که میفرمود من انصاری الله، اینها چالشی برخورد میکردن. این سخن خدا که بیاید رسولتون رو یاری کنید، من اصلا قرآن نازل کردم ببینم کی رسولش را یاری میکند. این آیه که نازل شده توسط خدایی نازل شده که به پیامبرش فرمود فصدع به ما تو عمر، و صحنه را صحنه درگیری و جهاد قرار داد. بعد فرمود که خب اینشون رو یاری کنید. نمیشه در کنار اونها عافیت طلبانه زندگی کرد. دیگه اینا رو دیشب عرض کردیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها می اومدن فدک رو از مردم تقاضا داشتن که کمکشون کنن. خب اون خیلی خیلی کار سختی بود. فدک تقسیم شده بود بین مردم، کسی که نبرداشته بود خودش بخوره که بگیم چرا حق از زهرا رو خوردی. اگه فدک رو یک شخص خاصی خورده بود، مردم از حلقومش بیرون میکشیدن. نه مال حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، مال یکی از آدمای معمولی مدینه هم بود، مردم از حلقومش بیرون میکشیدن. ولی فدک رو آوردن گذاشتن تو بیت المال، تقسیم کردن بین مردم. حالا دیگه از مردم میشه این پولا رو پس گرفت؟ حالا دیگه تو اون جامعه فقیر که هنوز ثروتمند نشدن میشه این حرفا رو زد؟ کسی کمک نمی کرد. آقا شما باید یاری کنید امام را. این قید و دیشب ازش خیلی حرف زدیم. امامی که درگیری ایجاد میکنه، میای منو کمک کنی؟ من دارم میرم دعوا. نباید گفت، نباید کسی خیال خام داشته باشه که انشالله که درست میشه. اومدن پیش امام صادق علیه السلام گفتن یه گروهی هستن میگن آخرین امام ظهور بکنه خون از دماغ کسی ریخته نخواهد شد. امام انقدر اونا رو نفرین کرد، فرمود این میشه بدون جنگ و خون ریزی حق رو اقامه کرد. بعد فرمودن که آخرین امام وقتی بیاد، تا وقتی که شما خون بسته، خون سفت شده و عرق، خون و عرق با هم قاطی شده باشه رو پیشونی، با آستینت پاک کنی، یعنی وقت نداری بری بشوری، اینجوری باید مثلا پاک کنی و زندگی کنی. تا شرایط اینجوری نشه، لیظهره علی الدین کله تحقق پیدا نخواهد کرد. یعنی چی بدون جنگ و خون ریزی خون از دماغ کسی ریخته نخواهد شد؟ این حرفا رو عافیت طلبا معلوم میشه اون زمان هم درست میکردن. غرض این که نصرت ولی خدا به طور مشخص یه حرف معینیه، چه پیغمبر حضور داشته باشه چه حضور نداشته باشه، باید دقیقاً شما پاش بیستی و یاریش کنی. یاری هم در بستر درگیریه. یاری هم یعنی جهاد. بذارید من یک آیه دیگه از قرآن رو برای شما بخونم در میان این آیات. می فرماید که در سوره انفال اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو والله و عدوکم، که برید تا میتونید امکانات فراهم بکنید و شما مردم برید آمادگی پیدا کنید که دشمنان از شما بترسن. میفرماید باید یک کاری بکنید اونها از شما بترسن. بعد در آیه بعد خدا این رو میفرماید، بحث نصرت ولی خداست، میفرماید پیامبر من اگر دشمنان خواستن تو را فریب بدهن و ان یریدو ان یخدعوک فان حسبک الله هو الذی ایدک بنصره و بالمؤمنین. چقدر خیلی مؤمنین رو خدا اینجا بالا برده. میفرماید که اگر خواستن تو رو فریب بدن دشمنان، به تو مکر کنن و تو خیانت کنن، خدا برای تو کافی است. بعد خدا برای تو کافی است، خدا چگونه تو را کمک میکند؟ خدا یکی با نصرت خودش تو را کمک میکند، یکی با مؤمنین. مؤمنین رو گذاشته کنار خودش خدا. مؤمنین رو خدا گذاشته کنار خودش در نصرت رساندن به پیغمبر. من و مؤمنین پشت تو هستیم یا رسول الله. مؤمنین چقدر باید افتخار کنند؟ بعد میفرماید در دوباره یک آیه بعد، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. حالا من اینا رو گفته بودم میگفتید شما مشرکی، چرا کنار اسم خدا چیز دیگه گذاشتی؟ ولی خدا فرمود، میفرماید حسبک الله، خدا برای تو کافی است، و من اتبعک من المؤمنین، و مؤمنینی که از تو تبعیت کردن، خدا و مردم از تو حمایت میکنن. چه شرافت و کرامتی است برای مؤمنینی که یاری میکنن رسول خدا را. این یاری رسول خدا شاخصش چیه؟ همون اول سایه بالاتر فرمود ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، باید از تو بترسن دشمنان، باید از تو بترسن. نصرت ولی خدا یک موضوعی است که ما باید بهش بپردازیم. ما میایم جمع کران، بر چی میاد جمع کران؟ میخوایم یه دلی به یاد حضرت صفا بدیم. اینا عبارتهای عوامانه است، حضرت نیاز به کمک داره، باید بگیم میرم کمک بکنم حضرت رو. امام باقر علیه السلام میفرماید فلسفه حج این است که مردم طواف خانه خدا بروند، بعد بیاین بیعت خود را با امامشان تجدید کنن و ما را یاری کنن. فلسفه حج این است، فلسفه خانه اصلی خدا. حالا اینجا هم یه خانه خداست، فلسفه حضور در خانه خدا. ببخشید میخواید من این روایت رو از رو براتون بخونم؟ چی بگم آخه؟ میترسم که بعضیا باور نکنن که میفرماید انما امرو ان یطوفو، مردم دستور داده شدن که طواف کنن، ثم ینفرو الینا، بعد بیام پیش ما، فیعلمونا ولایتهم و یعرضون علیها نصرهم. طواف رو مردم مأمور شدن برن انجام بدن که بیان پیش ما اعلام بکنن ما ولایت مداریم و عرضه کنن کمک خودشان را به ما. خانه خدا فلسفش اینه، مسجد رو فلسفه‌شو این قرار ندادیم. آقا آدم میره مسجد برای چی؟ میخوای عبادت کنی؟ برو تنهایی عبادت کن. اینجا اومدی که نصرت خودت رو به امام زمانت نشون بدی. اصلا مسجد که شما میرید فلسفه‌ش اینه. جمکران که منسوب به حضرت ولی عصر هست، طبیعتاً حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بیشتر انتظار نصرت داره. میریم گریه میکنیم، دعامونم میکنیم، توسلمونم پیدا میکنیم برای حاجات شخصیمون، ولی ما داریم برای حاجات حضرت میریم، برای نصرت حضرت میریم. تو زیارتنامه ها داریم و نصرتی لکم معده، نصرت من برای شما آماده است. این که میگیم و نصرتی لکم معده، همین کلام امام باقر علیه السلام است که طواف خانه خدا و زیارت خانه خدا هم که میرید بعدش باید بیاد نصرتتون رو برای ما اعلام بکنید. به طور مشخص کمک کردن ولی خدا یک وظیفه است. من بذارید فروع دین رو بشمارم، نماز، روزه، حج، جهاد. البته جهاد معلومه که یعنی نصرت خدا، ولی به صورت مبهم که میگی ازش اون برداشت نمیشه. بعد میره تا تولا و تبرا امر بمعروف نهی از منکر، بازم کلیگویی کردی. آخرش چند؟ آخرشو بگو. خب تو چرا اصلشو نمیگی؟ آموزش‌های دینی ما باید به گونه ای باشد که نصرت ولی خدا در اون برجسته بشه. بچه دبستانی بگه چی؟ بگه خب بابا الان امام زمان کجاست من کمکش کنم؟ هیچ وقت این سوالو میکنه؟ اگر این سوالو کرد آموزش دینی درست بوده، اگر این سوالو نکرد آموزش دینی با کلی گویی و کلی بافی که نمیشه که. اتفاقا دین خیلی جالبه، به موضوع امامت و ولایت که میرسه به اون جزئیات اصلی رسیده که سره از ناسره تشخیص داده خواهد شد و ادعای وفاداری به حق اونجا حقانیتش مشخص خواهد شد. نصرت ولی خدا به طور مشخص باید مطرح بشه برای ما. ما دنبال چی هستیم؟ حتی مسئله نصرت ولی خدا رو باید غلبه داد بر تأمین منافع، نه اینکه ما منافع خودمون رو رها کنیم به نصرت ولی خدا بپردازیم. خب عاقلانش اینه که ما منافع خودمون رو بخوایم به دست بیاریم، راهی نداره جز نصرت ولی خدا. ما باید به اینجا برسیم. بعضی از سیاسیون نادان میان در فرهنگ سیاسی رسیدن به منافع مردم رو علم میکنن به جای نصرت ولی خدا. خب چجوری میشه منافع مردم تامین بشه؟ چجوری میشه مردم به منافعشون برسن؟ آدم باید واقع بین باشه دیگه. مثل احمقهایی که تو غرب شعار آزادی رو مطرح کردن. آزادی چیز خوبه، ولی چجوری به دست میاد؟ با شعارش که به دست نمیاد. طرح اسلام برای آزادی اینه. الان شما برو از غرب، یه حرفو من گاهی از اوقات با غربیا زدم، اینقدر لذت بردن، اینقدر استقبال کردن با غربیای امروز، با دانشمندان غربی گاهی از اوقات زدم، تو دانشگاه‌های غربی گاهی بین ضد انقلاباشون گفتم، گفتم اصلی ترین شعار شما آزادی نیست؟ گفتن چرا؟ میگم ما آزادی رو با ولایت چون تأمین میکنیم و چون راه دیگری برای تأمین آزادی جز ولایت نیست، وقتی که میگیم ولایت از همه ابعاد دین مهمتره، یعنی آزادی مهمتره. ما واقع بینانه با آزادی برخورد کردیم، گفتیم ولایت. شما شعاری با آزادی برخورد کردید، گفتید آزادی و هیچ وقت تأمین نشد. در غرب آیا آزادی تأمین شد؟ میگن نه. برای چی؟ برای اینکه جامعه شما ولایت مدار نیست. مدام رأی میدید، کارتل ها و تراست ها و صهیونیست ها رأی شما رو میدزدند و میبرند. پس ما به آزادی نزدیکتر از شما هستیم. بعد اون شعر مولوی رو براشون میخونم که کیست مولا آن که آزادت کند. مثلا مولا رو میخواد مولوی توضیح بده، میگه کیست مولا آن که آزادت کند. همینطور هست، در قرآن هم اومده که پیامبران میان قل و زنجیرها رو از دست و بال بشر بردارن و هیچ قدرتی مثل قدرت دین نمیتونه این کار رو بکنه. خدا شاهده تو جمع ضد انقلابا یه جایی که توهین میکردن به همین مسجد جمکران، توهین کردن تو اون جلسه. بعد این رو وقتی که گفتم، یکی از ضد انقلابها برگشت بعد از 10 دقیقه گفت حرف جدید درباره ولایت شنیدیم. گفتم نه، این حرف قدیمی، حرف تازه نیست. شما هی دوچار سوء تفاهم میشید و سوء هاضمه. گفت نه، تو ایران که اینجوری ولایت رو توضیح نمیدن. گفتم بابا ما از ایران اومدیم دیگه، ما از کجا؟ مریخ که نیومدیم. گفت فلانی ها و فلانی ها که اینجوری ولایت رو نمیگن. گفتم چرا؟ ما شاگردای هموناییم دیگه، دارم به شما میگم دیگه. مثلا مونده بودن چیکار باید بکنن الان؟ میدونید چرا مونده بودن؟ چون اون حرف بنده خیلی بهشون چسبیده بود که آزادی که در غرب تامین نشد، اینو نمیتونستن کاریش بکنن. تو غرب بودن. پس آزادی با چی تأمین میشه؟ چرا فکر میکنید برای ما موضوعات دیگری مثل احکام دین، دیگر احکام دین غیر از ولایت مداری، غیر از ضرورت نصرت ولی خدا مهمتره؟ خب بعضیش هم تقصیر ما طلبه هاست دیگه. مهمترین عامل فساد، شاخص فساد و بیهجابی میگیریم. مهمترین عامل بدبختی رو یه چیزای دیگه میگیریم. بابا مهمترین عامل بدبختی که بی‌حجابی نیست و خیلی چیزای دیگه. مهمترین عامل بدبختی ولایت نداری است. ولی خودش را یاری نکند. نصرت ولی خدا هدف عبادته. هدف عبادتی مثل کعبه، طواف خانه خدا. اینجا چی؟ بیایم اینجا خدمت امام زمان ارواحنا له الفدا. برای چی اومدیم؟ میخوام آقا رو کمک کنم. امشب شهید آورده بودن در این مجلس. بله اصلا جمکران جای شهداست. هر هفته باید در جمکران شهید بیاورند و ببرن. وصیت‌نامه هاشون رو شهدا اینجا باید بنویسن. اونایی که احتمال میدن میخوان شهید بشن بیان تو جمکران بنویسن وصیت‌نامه خودشون، مثل اون شهید عزیزی که خانواده‌اش دستشو گرفت گفت بریم مشهد مقدس تو حرم میخوام وصیت‌نامه بنویسم، من این سفر برم دیگه بر نمیگردم. از شهدای مدافع حرم همونجا نشست، چند تا کاغذ نوشت تو حرم، خطاب به دو تا بچه گلش و خانومش، بعد بلند شدن اومدن رفتن سوریه و به شهادت رسید و گفت بدن من اینجوری میاد و یه کمی معطل میشی و همون جزئیات اتفاق افتاد و به شهادت رسید. اینا به دلشون برات میشه. و البته دوران دفاع مقدس خاطرات جالبی داشتن شهدا از حضورشون در جمکران. من یک معلمی داشتم دوران راهنمایی، بعد دیگه دبیرستانی بودیم دیگه، معلم ما سید بزرگواری بود، فرزند یک روحانی بود در تهران، مدیر یک مدرسه حتی شده بود دیگه، آدم توانمندی هم بود. آخرین بار من ایشون رو تو جمکران دیدم، خیلی خوشحال شدم رفتم پیششون. خب اینجا چی کار میکنید اینا؟ دیگه با زبان بی زبانی به ما گفت دیگه ما حاجتمون رو گرفتیم دیگه، اینجا دیگه اگه شما رو ندیدی دیگه ما رفتیم. ما اصلا باورمون نمیشد این داره چی میگه. بعد که به شهادت رسید، جمکران محل ثبت شهادت هاست، محل پذیرش جان هاست، محل ارائه نصرت به ولی خداست. از در و دیوار جمکران باید صدای رزم و فریادهای جهاد و شهادت به گوش برسه. مثلا در جمکران اگر بخوان نمایشگاهی بگذارن، بهترین چیزهایی که به نمایش باید بگذارن چیه؟ وصیت‌نامه های شهدا. حضور حضرت ولیعصر در وصیت‌نامه های شهدا، در وصیت‌نامه های شهدا آمار گرفتن. من یادم هست که یه گروهی پژوهش میکردن در وصیت‌نامه های شهدا. وصیت‌نامه هاشون رو جمع‌آوری کرده بودن، چند سال بررسی کردن این محتوایی که تو وصیت‌نامه ها هست چیه. در هر وصیت‌نامه‌ای به طور متوسط 4 مرتبه از امام حسین و سیدالشهدا و کربلا سخن گفته شده. خب خیلی طبیعیه، شهید حسین مدار است، شهید به یاد کربلا است، شهید رو به کربلا نبرد میکند. خب این که خیلی طبیعیه. بعد به طور متوسط آمار گرفتن، میبینن یه مفهوم دیگه هم هست که شهدا به طور متوسط 4 مرتبه بر اون تاکید ورزیدن، اون هم تبعیت از رهبری و ولایت. این شهید در اوج صفای باطنش به چه نقطه ای میرسه که میبینه همونقدر که بر امام حسین باید تاکید کنه، بر رهبری باید تاکید کنه و بر ولایت فقیه باید تاکید کنه. اگر این شهدا که معلمان حقیقی درس ولایت برای این جامعه بودن نبودن، خیلی از خواص نابکار ولایت فقیه را خورده 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 بودند و از بین برده بودند. اینها ولایت مداری رو آموزش دادن به جان ملت نشست. خب یه شهید وصیت نامش میاد، همه میشناسنش، ارادت دارن بهش، صداقتش و خوبی و زیبایی هاشو، همه وصیت نامش رو وایستدن دارن، فامیل گوش میدن تو همه مملکت، میبینه 4 مرتبه به طور متوسط، حالا میانگین که بگیریم، بر ولایت فقیه داره تاکید میکنه. خب اینا توجهشون جلب میشه. ولایت فقیه چه مفهوم مهمیه؟ چرا اینقدر شهید داره تاکید میکنه؟ و همین که توجهشون با احترام جلب میشه، آغاز معرفت دیگه. انشاءالله من بهانه‌گیری‌هایی که برای یاری نکردن حق بعضی ها بر زبان جاری میکنند رو انشاءالله فردا شب از زبان حضرت زهرا سلام الله علیها و وقایع فاطمیه عرض خواهم کرد. ولی بگذارید این فراز از سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو با هم بخونیم که فرمود اگر یاری نکنید حق رو چه خواهد شد. ایها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهین الباطل لم يتمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم. میفرماید مردم اگر شما اون لحظه ای که باید حق رو یاری میکردید یاری میکردید و کم نمیذاشتید و باطل رو علیهش قیام نمیکردید، الان کسانی بر شما چیره نمیشدن که شأنشون در شأن اندازه شما نیست. دیدید بعضی وقتا مردم میگن که چرا بعضی از مسئولین قد ما مردم نمیفهمن، چرا بعضی از مسئولین شایستگی حکومت کردن برای این مردم رو ندارن. دیدید میگن خب اینا امیرالمومنین علیه السلام میفهمن. واقعا ممکنه برخی از مسئولین کمتر از مردم بفهمن؟ بله. خب اینا چجوری میشن مسئول میشن؟ مردم یاری نکردن حق رو، این نتیجهش. این امیرالمومنین توضیح میفرماد معادله خیلی پیچیده ای نیست. کسی که سطح فهمش، سطح ایمانش، شجاعتش کمتر از مردمه، میاد تو بین مردم کم کم رئیس میشه. چرا یاری نکردی حق رو؟ چرا یاری نکردی امام حق رو؟ اینجایی که شما میبینید برخی اوقات نخبگان عقب میفتن از مردم که کم هم نیست، نهده یه نمونشه، نمونه های فراوان دیگرش هم هست. تو همین قصه برجام هر بار نظرسنجی شد، چه در اوج بهبه و چهچهش، چه در نهایت سقوط برجام، هر بار از مردم نظرسنجی کردن، هر مؤسسه خارجی و داخلی، اکثریت مردم ایران گفتن آمریکا قابل اعتماد نیست. بعد چجوری میشه بعضی از سیاسیون اعتماد میکنن؟ یعنی از اکثریت مردم ایران ذهنشون عقبتر میفته. خب این نباید رئیس اینا باشه، این نباید مسئول اینا باشه، این نباید نماینده اینا باشه. چی میشه؟ میشه. امیرالمومنین فرمود اینجوری میشه. حق رو باید یاری میکردید، طرفداران حق رو باید یاری میکردید. اون عرضی که در اوائل صحبت میگفتم اون رو باید ادامه بدیم، ولی خب دیگه فرصت نیست که ما خیلی همون حاضریم حق رو کمک بکنیم اما اهل حق رو نه. مثلا برای قرآن حاضریم قطعه قطعه بشیم، حالا یه هزینه کنیم برای یک قاری قرآن، یه مروج قرآن، یک مفسر قرآن، نه حاضر نیست. مصداق که میرسه عقب میشینه. حاضریم کلن بگیم سیاست ما این دیانت ماست، در عرصه سیاست حزب اللهیگری و سیاسی بودن را کمک کنیم. خب حالا بیا برو به یه سیاسی کمک کن. میگه نه دیگه، نه شأن من اجل از اینه. ای بابا، ببینم اهل حق دیگه، کلن ما حالمون اینجوریه. به اهلش که میرسیم نصرت رو برمیداریم، ولی شعار کلی رو حاضریم بدیم. وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماد حق رو نصرت اگر میکردید، مطلق میفرماید، ولی مصداق باید پیدا بکنه. مثل اون صدقه هست، صدقه دادم، به کی دادی؟ کلن به فقرا دادم. خب ببخشید کلی فقرا که بیرون موجود نیست، به قول طلبه ها تو منطق که میخونن کلی فقرا، فقیر که بیرون نیست. آقا من صدقه دادم به انسان فقیر، خب به کی دادی؟ به کسی ندادم، دادم به یه، به مفهوم انسان فقیر. مفهوم انسان فقیر که گشتش نمیشه، مفهوم یه امر کلیه. به یه کسی دادی؟ نه، به کسی ندادم این فقیر رو، دادم به فقیر، به ما هو فقیر که در ذهن انتزاع میشه، کلی که برداشت شاعری یا خیلی ها اینجوری نصرت حق میکنن، همین کلن نصرت میکنن حق را. حالا کیو کمک کردی؟ کسی رو کمک نکردم. پس چی کار کردی؟ همینجوری حق را، همینجوری حق که در عالم خارج که موجود نیست، این حق تو دست کسیه، لباسش در اندام کسیه، که حق کی خورده شده بود کمک کردی؟
چی بود موضوع؟ نه کلن کمک کرده، کلن میخواد کمک کنه. من هم قصد دارم کلن به فقرا صدقه بدم. کی از این کلن در بیام، یه فقیر پیدا کنم دست تو جیب بکنم، یه پولی تو کف دستش بگذارم، خدا میدونه. کلن ولی موافقم. این نصرت ولی خدا چرا موضوعیت پیدا میکنه؟ برای اینکه از اون کلیگویی در نصرت حق آدم در بیاد بیرون. واقع بینانه، الان چی رو میخوای کمک کنی؟ بعد هر کسی جمع‌بندی بکنه در زمان خودش که من مهمترین کمک که الان میتونم بکنم چی هست؟ اینه که بره امام جامعه رو کمک بکنه. این نتیجه گیری خیلی پیچیده نیست، آسونه. میخوام روزه بخونم براتون. یا علی، قابل پیشبینی این مردم وقتی با فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین در خانه شون رو در میزنی 40 روز به شما کمک نکنن، این قابل پیشبینیه؟ مگر اینکه شما برای اتمام حجت هست که این کار رو میکنید. اونا امام جامعه رو که تو باشی کمک نکردن، دختر پیغمبر رو کمک خواهند کرد؟ کسی که به اینجا برسه که امام جامعه رو کمک نکنه، الهی فداش بشم. و میرن مومنین چقدر غریب بود، میرفت در خانه ها رو میزد، میگفتن کیه؟ نمیفرمود من علیم، میفرمود این فاطمه دختر پیغمبر شماست. خودش به عنوان خدمتگزار اهل بیت. و بعد نمیفرمود این حسن این بچه های من هم، میفرمود اینها پاره های تن پیغمبرن. بعد حضرت چی میخواست؟ میفرمود حق اینها قصب شده، کمک کنید. اصلا موضوع ما به کنار. یا امیرالمومنین، اونها که امامت رو قدردانی نکردن، محبت بچه های پیغمبر رو، اینا رو امیرالمومنین خواسته به ما نشون بده ها. رو نگاه کنیم، مثل کار ابا عبدالله الحسین، علی اصغرش رو دست گرفت، اما ترونه و کیفه یتلذذ عطشا، میخواست به ما نشون بده ببین اینا چقدر بیرحمن. شما فکر نکنید یه وقت اینها یک ذره اخلاق دیگه توشون باقی میمونه. اینا وقتی حسین فاطمه رو باش جنگیدن، دیگه رحمشون به کسی باقی نخواهد ماند. آیا نمیبینید چجوری داره از تشنگی بالو پر میزنه؟ فاطمیه یعنی این که کسانی که علی را کمک نکردن، صدای ناله فاطمه بین در و دیوار بلندش کمک نخواهند کرد، به اینجا خواهند رسید. انسانهایی که به امام جامعه کمک نکنن، ببین چه بیرحم میشن. این گوشه رو شما ببین، این نتیجه رو ببین. نمیخواد وایسی ببینی در آینده چی میشه، انقدر رزل میشن. به خدا اگر فاطمه زهرا در خانه علی ابن ابی طالب نبود، از این گریه هایی که کرد یه بار ناله می زد، همه مردم مدینه می ریختن. یا علی فدات بشم که فاطمه هم فدای تو شد، پروانه شمع وجود تو شد و همه بال و پرش سوخت در دور تو. یا امیر المؤمنین، علا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. دشمنان ما را از ما بترسان، دوستان ما را به ما امیدوار بگردان. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما. هر آن بر عزت نایب امام زمانمون رهبر عزیز انقلابمون بیفزای. ما رو اهل نصرت دین قرار بده. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه آی آر.